از نخاع و اعصاب محیطی هستند. و مایوزایتیس هم مطرح نیست به دلیل اینکه معمولا در مایوزایتیس ها سیپیکه شما افزایش پیدا میکنه. در کودکان سیپیکه تا 200 نرماله و این هم سیپیکه 160 حد نرمالی هست. و معمولا در مایوزایتیس ها دیتیار های شما باید ابسنت نمیشن، معمولا کاهش یافته هستن ولی ابسنت نمیشن و مشکلات ادراری نداریم، دردهای رادیکولر هم نداریم. بنابراین گزینه درست گزینه سوم هست. من توی همه گزینه ها اسوسییتد ویت در واقع کووید 19 رو قرار دادم، در واقع تأثیر خیلی زیادی در انتخاب گزینه نداشت. فقط میخواستم نظر همکاران عزیز رو به این نکته جلب بکنم که در واقع یکی از عوارض عصبی کووید 19 که به صورت پست اینفکشس ایجاد میشه جی بی اس هستش. البته کووید 19 هم تانسیسمایلایتیس میده، هم اکیوت سرول آتاکسیا میده، هم مایوزایتیس میده، همه اینها رو میده و در واقع اضافه کردن این اسوسییتد فقط برای این منظور بود.
استاد عزیز، در مورد ترانسفرسمایلایتیس بیشتر برای ما صحبت بکنید. آیا از عوارض شایع پست کووید میتونه باشه یا نه و علائمش واقعا چگونه است؟ به سطح و لول بستگی داره یا به طور عمده بخش خاصی از نخاع درگیر میشه؟
میخوایم چند دقیقه اگر وقت
به من بدید؟ ما البته تا 23 و 35 یعنی 3 دقیقه بله 2 دقیقه آقای دکتر فرصت داریم.
2 دقیقه فرصت نمیشه. از کنم خدمتون که عوارض عصبی در واقع کووید 19 خب به صورت عمده به دو دسته CNS و PNS تقسیم میشن، هم نان اسپسیفیک هم اسپسیفیک. از علائم اسپسیفیکش در واقع گلنباره هست، فلج بل هست، مایوزایتیس هست، ترانسسمایلایتیس هست و رابدومیولایزیس. در TM یا ترانسسمایلایتیس در واقع خود بافت نخاع درگیر میشه، باز هم بیشتر به صورت پست اینفکشس هستش و از علائمش به این صورته که یک باز هم دردهای رادیکولر و شدیدی در اون منطقه دیده میشه. سطح حسی ما داریم، از پایین که شروع میکنیم معاینه کردن در یک جای سمت بالا دیگه در واقع حس نداره و سطح حسی داره. سمت از افلکس ها معمولا به صورت قرینه یا غیر قرینه آب هستن، دی تی آر های شما ابسنت هستن و علائم در واقع ادراری اینها شدیدتر و طولانی تر هستش. اگر کل نخاع به صورت واقعی ترانسفرس درگیر بشه علائم قرینه هستن، ولی اگر یک سمت نخاع بیشتر از سمت دیگرش درگیر بشه ممکنه علائم به صورت غیر قرینه هم دیده بشه.
پس میتونه که ایسیمتریکال هم علائم از خودش نشون بده.
بله بله
بله، بسیار هم عالی. با چه مکانیزمی ما مایوزایتیس داریم آقای دکتر؟ این هم آیا درگیری و التهاب عضلات به دنبال کووید 19 یعنی واقعا عفونت میره و در خود عضلات ایجاد گرفتاری میکنه؟
بله، کووید 19 با سه مکانیزم میتونه مایوزایتیس ایجاد بکنه. یکی اینکه خودش مستقیم مثل بقیه مثل ویروس های اکو ویروس ها، مثل به خصوص اکو ویروس 16 که میدونیم مستقیم حمله میکنه و عضلات رو درگیر میکنه، میتونه درگیر بکنه. دوم در زمینه تولید سایتوکین ها هستش و به صورت پست اینفکشن میتونه درگیر کنه. و سوم در زمینه رابدومیولایزیس هستش که اونجا هم میتونه عضله رو درگیر کنه.
جناب آقای دکتر نصیری بی نهایت ممنون هستیم که در این ساعت پایانی شب همراه برنامه ما بودید و با این کودک 8 ساله که انشالله هرچه زودتر سلامتیش رو پیدا کنه مطالب زیادی رو در ارتباط با عوارض نورولوژیک کووید 19 به ما آموختید. اگر اجازه بدید با شما خداحافظی کنیم.
خواهش میکنم، معید باشید.
خدا نگهدارشون.
خدا نگهدارشون.
به پایان برنامه امشب رسیدیم و خیلی خوشحال هستیم که شب دیگری رو هم در کنار یکدیگر مطالب علمی و پزشکی آموختیم. تا برنامه دیگر از سپهر دانش همه شما رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و یاور شما.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
صدای دانش، نشاط، آرامش.
آخرین اخبار حوزه سلامت را در سایت ما به آدرس www.radiosalamat.ir دنبال کنید. رادیو سلامت.
عشق دورم تا تو هستی من صبورم کوهم اما پیش چشمات بی غرورم عشق دورم من یه راه بی عبورم سو تو کورم با تو اما غرق نورم عشق دورم هر جا باشی من خودم رو میرسونم تا کنارت زندگیمو بگذرونم با تو باشم با تو ای نامهربونم ای قرار بیقراری های نابم ماه من باش تا به این شب ها بتابم من کبیری تشنه یک قطره عشق دورم هر جا باشی من خودم رو میرسونم تا کنارت زندگیمو بگذرونم با تو باشم با تو ای نامهربونم ای قرار بیقراری های نابم ماه من باش تا به این شب آب تابم من کبیری تشنه یک قطره آبم
عرض ادب و احترام و شب بخیر دارم خدمت همه شما عزیزان شنونده. خیلی خوش اومدین به بخش سوم، بخش شامگاهی برنامه‌ها از صدای دانش، نشاط، آرامش، شبکه رادیویی سلامت.
درنگ. این قسمت یوسف. آنی
ها بگو یوسف.
چه میکنی؟ این انبانها چیست بر سر هم میگذاری؟
این انبانها؟ چه میدانم؟ چه فرق دارد چه باشد؟ میرزا خواسته در کنج پستو بر هم بگذاریمشان، من همچنین میکنم. چه تفاوت دارد درونشان چیست؟
فرق دارد آنی، فرق دارد. ادویه را نباید در کنج مرطوب پستو بگذاری، زائل میشود، زیانش گریبان میرزا را میگیرد و میرزا تاوانش را از تو میستاند. و اگر کیسه های نخود و عدس و ماش را در پستو میگذاری، باید که نخست سر آنها را بگشایی، چند سنگ نمک بکوبی و در پستو نگذاری که مبادا زائل شود.
سپاس گذارم،
من از آن راه دیگر میروم.
خوب است، از این
مرحبا بر تو. میبینم عاقل و دانایی و آموخته. مرحبا بر تو. امروز پیش از آن که در حجره ببندم، به خاطرم بیاور تا تو را به جهت آن چه میکنی دو سکه پاداش دهم.
سپاس میرزا، آن چه میکنم به حکم وظیفه است.
و همین خوب است. حال به شتاب کارت را انجام برسان و به در حجره بیا که امروز کسر و کار پر رونق است.
چون این کنم.
جاوید، جاوید، ای سر به هوای ناعم،
خدا را شکر.
باز کجا رفتی؟ به خدا که شاگرد عاقل به از فرزند ناعم. پسر کجایی؟
خدا خیرت دهد یوسف، هم خشم میرزا از من گرداندی، هم مهرش را به سویم کشاندی. حال باید به شتاب کارم به پایان رسانم.
هانی، هانی،
این توی میرزا زاده؟ چه شده؟ از چه در میانه بازاری؟ میرزا در حجره پیاد میگردد.
میدانم.
میدانی و به حجره و نزد پدرت نمیروی؟
اگر بروم خشمش جانم را میسوزاند.
از چه؟
باری از پیاز به من سپرد تا به خریداری برسانم، لیک در میانه راه قاطر چموشی کرد، بار انداخت و پیازها به رود افتاد، باب رفت.
آویلا، حال چه میکنی با خشم پدرت؟
یاریم کن هانی.
من چگونه؟ من میروم تا بهای روغنهای خواجه شریف را بپردازم.
مرا با روغن و حبوبات و ادویه و گندم کاری نیست، من از تو یاری میخوام.
آخر من چه توانم کرد؟
هر آنچه گفتم تایید کن و از من 20 سکه مزد بگیر.
20 سکه؟ مگر میخوایی چه بگویی که اجرت تاییدش 20 سکه خواهد بود؟
میگویم پیازها را یوسف بر قاطر محکم کرده بود، پس من بی تقصیرم.
هیچ کچانی نخواهم کرد. آخر از چه؟
از اینکه پدرم یوسف را حتی بیش از من که پسرش هستم دوست میدارد. هیچگاه به سبب زائل شدن باری پیاز او را از خود نخواهد راند. هیچ با من بر سر خشم است.
زیرا بسیار داراییش را به باد فنا داده ای، هیچ به سخنانش گوش نمیدهی و سری پرباد داری. اما یوسف، او مهربان است، کار بلد است، نیکو خصال است.
از همین پدرم این یک خطایش را میبخشد، اما دیگر از من نمیگذرد. 20 سکه زندگیت را زیر و رو میکند هانی. تو را به خدا یاریم کن.
از بد میتوان چشم
میبینی،
اما خوب که خطا میکنم، یعنی خیال زیان زدن داشت. پایت به چوب و فلک بستم و چوب میزنم تا دیگر به عمد مال من به فنا نرم.
یوسف به سبب گواهی دروغ من چوب میخورد. جاوید، باید یاریش کنم.
دهان ببند و الا با پدرم میگویم گواهی دروغ دادی و رشوه گرفته ای. به تاوان اینها جانت میگیرد، پس دهان ببند و به فرمان من باش و به آن 20 سکه بیاندی.
وای بر من، ببین از که بریدم و به که رو کردم، ببین چه فروختم و چه خریدم.
شنیدید
روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات سازنده شما عزیزانه. لطفاً رادیو سلامت رو همراهی بفرمایید.
نفس با من نشین یار دیری،
یک نفس با من نشین ای یار دیری، قصه ای در سینه دارم تلخوشی دیری، وای تلخوشی دیری. از غمت و گله من، از غمت و گله من، مهربونی با همه جز با دلی من، جز با دلی من. از غمت و گله من، از غمت و گله من، مهربونی با همه جز با دلی من، جز با دلی من. می شود آیا که روزی بازگردی، می شود آیا که روزی بازگردی، بازگردی با دلم دمساز و گردی، دمساز و گردی. بی وفا دادی به بادم، بی وفا دادی به بادم، کی رود ای نازنین جورت زیادم، جورت زیادم. بی وفا دادی به بادم، بی وفا دادی به بادم، کی رود ای نازنین جورت زیادم، جورت زیادم.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
تازه‌های پزشکی، جدول پخش برنامه‌ها، دانستنی‌های پزشکی در سایت رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. از سایت رادیو سلامت دیدن کنید.
35 پله صعود علمی ایران در جهان طی 25 سال. طبق آمار پایگاه ISI، ایران رتبه اول علمی در منطقه و رتبه 15 را در جهان کسب کرده است. این یعنی ایرانیان از لحاظ علمی توانستند طی 25 سال خود را از رتبه 50 جهان به 15 دنیا و از 5 کشور در منطقه به برترین کشور برسانند. این در حالی است که پیش از انقلاب شمار افراد بی سواد در جامعه حدود نیمی از جمعیت کشور بود، اما بعد از انقلاب درصد افراد با سواد بالای 6 سال از 47% در سال 55 به 95% در سال 88 رسید. پیش از انقلاب تنها 15 واحد دانشگاهی بزرگ در کشور وجود داشت، اما بعد از انقلاب به بیش از 2640 واحد رسید. مدارس نیز از 47 هزار واحد به 220 هزار واحد رسید، اما در حوزه‌های تکنولوژی‌های برتر شتاب پیشرفت ایران بسیار بیشتر هم بوده. یکی از این موارد صنعت نانوتکنولوژی است. نانوتکنولوژی مطالعه ذرات در مقیاس اتمی است و هدف اصلی آن شکل دهی ترکیبات جدید یا ایجاد تغییراتی در مواد موجود است. همزمان با پیدایش جهانی نانوتکنولوژی، این فناوری در ایران هم شکوفا شد و همین ورود به موقع باعث شد ایران ششمین کشور پیشرو دنیا در زمینه تولیدات فناوری نانو باشد و حتی محصولات خود را صادر کند. اما شاید استراتژیک ترین فناوری کشور پس از انقلاب صنعت هسته‌ای باشد. در سال 1353 سازمان انرژی اتمی ایران تأسیس شد و قرارداد ساخت نیروگاه اتمی بوشهر به امضا رسید. اما از آن زمان تا سال 1381 فعالیت قابل توجهی صورت نگرفت و در نهایت در 20 بهمن 1381 خبر تهیه سوخت هسته‌ای به دست متخصصان ایرانی سر و صدای زیادی به پا کرد. پس از آن با وجود تمام تهدیدها و تحریم‌ها، ایران در تاریخ 26 بهمن 1390 به فناوری 20% دست یافت تا همکنون ایران جزو 20 کشور دارای چرخه سوخت هسته‌ای در جهان باشد. در کنار صنعت هسته‌ای، ایران در صنعت هوا و فضا آزمایشات ماهواره‌ای خود را در سال 1384 با پرتاب ماهواره سینایی 1 به فضا آغاز کرد. این آزمایشات ادامه داشت تا در نهایت در سال 91 ایران توانست با ارسال موجود زنده به فضا و تحقیقات زیستی گام دیگری را پشت سر بگذارد. و سال 92 با پرتاب کاوشگر پژوهش که حامل دومین میمون فضایی بود این تحقیقات ادامه پیدا کرد. اگرچه روند کند شدن حرکت رو به جلوی صنعت هوا و فضا از زمان توافق ایران با 5+1 آغاز شد، اما با کارشکنی آمریکا در برجام روح تازه‌ای در این صنعت دمیده شد و ماهواره ناهید 1 به صدر اخبار فضایی آمد. در حال حاضر ایران جز 10 کشور فضایی جهان است. در صنعت پزشکی نیز ایران پیشرفت‌های بزرگی را تجربه کرده. یکی از آنها حوزه سلول‌های بنیادین است که توانایی احیای سلول‌های بدن را فراهم می‌کند و تفاوتی ندارد این سلول‌ها خونی، قلبی، عصبی و یا غضروفی باشند. هم‌اکنون ایران در میان کشورهای متبحر در زمینه تحقیقات سلول‌های بنیادی پرتوان جزو 10 کشور برتر جهان است. بررسی پیشرفت‌های کشور در تمامی این علوم و زمینه‌های دیگری مانند لیزر، میکروالکترونیک، رباتیک، سخت‌افزار، نرم‌افزار، زیست‌فناوری و فناوری اطلاعات نشانگر سرعت بالای جهش علمی ایران پس از انقلاب است.
همه جهان نیرزد